حسن و حرم اینقدر زیاد نبود. خانه پدری ما هم همونجا یه کوچه یه که نزدیک مسجد شاه برای کشف جایی که دستور دادم.
در زمان مسجد گوهرشاد شیخ بهلول آمد سخنرانی کنه. بعد من سرباز بودم، پادگان مشهد بودم.
تو مسجد گوهرشاد شیخ به نام بهلول گنابادی بود.
شیخ بهلول هم با هم تو منبر همون پله آخری بگم نشسته بود.
خبر دادن که دارن مسلسل ها رو بورن روی پشت بوم مسجد گوهرشاد. باز مردم نترسیده بودن، متفرق نشدن.
درا رو بستن، ما تو مسجد گیر کردیم.
تو مسجد گوهرشاد اینا الله اکبر من گفتن هم به خدمت شما که شعار می دادن اینا صدا شد تا خانه ما می آمد. درگیری تقریباً از نصف های شب به اوبر. تا تقریبا یک ساعت دو ساعت
تا سحر مسرسر صدا کرد. دیگه صبح خبر آوردن که 2000 نفر کشته شدن. مسجد گوهرشاد آجرای داشت 50x50 به این بزرگی.
گفتن روزهای بعد که ما آمدیم روز بعد برای نظافت مسجد، ما با کاسه خون از کف مسجد جمع میکردیم.
همه مملو از خون، اینا را کنده بودم، گدام کرده بودم، نم تو جوباشم پر خون.
بگه صبح هم دیگه مسجد رو شستن و...
عاصم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
ماشین‌های باری تدارک دیدن که اجساد رو انتقال بدن به یک گودال‌هایی. وقتی که اینها رو انتقال میدن، برخی از اینها هنوز زنده بودن، مرتب فریاد میدادن. این تو هم اسناد هست هم تو خاطرات اومده. در گودال‌های می‌ریزن و خاک می‌ریزن روش تا صبح، و صبح هم شروع می‌کنن به شستن محوطه حیات و کنار مسجد گوهرشاد، چون همه خون و اینها بود. البته اثرات تیر تا سال‌ها بود.
مهرزاد بختیاری منش، پژوهشگر تاریخ معاصر.
آقای محمد ولی اسدی بعد از حادثه ترتیبی میده که شیخ مولول بتونه فرار بکنه بره افغانستان. استاندار پاکروان فراری دادن شیخ مولول رو به تهران گزارش میده و رضاخان دستور پیگرد محمد ولی اسدی و تشکیل دادگاه برای محاکمه او رو میده. محمد ولی اسدی هم تلگراف میزنه به آقای فروغی که فروغی وساطت بکنه، که در اینجا فروغی هم یک تلگرافی در پاسخ به ولی اسدی میفرسته که در کف شیر نر خونخاری غیر تسلیم الرضا کوچاره، که این شعر سعدی در گلستان است. از قراری این تلگراف محتواش به سمع و نظر رضاخان میرسه، که همین باعث میشه آقای فروغی مغضوب رضاخان بشه، که رضاخان اعذارش میکنه و به او دشنام میده و پرخاش میکنه و او رو خانه نشین میکنه. از اون طرف هم دستور میدن که محاکمه ولی اسدی انجام بشه، او رو به اعدام محکوم میکنن، در جا هم میکشنش. آقای استاندار فتح‌الله پاکروان منصب ولی اسدی یعنی نایب التولیه آستان قدس رو هم ضمیمه سمت قبلی خودش یعنی استانداری خراسان میکنه. از اون طرف هم شیخ مولول که با حمایت اسدی از ایران فرار کرده بود و به افغانستان رفته بود، توانست جمعیتی از افغانهای شیعه و هزارها و بربرهای افغانستان دور خودش جمع بکنه، با این هدف که با این جمعیت بیاد وارد خراسان بشه، مردم قناباد و قائن و بیرجند رو تشویق به قیام بکنه و به طرف خودش جلب بکنه، که از اونجا برن به کاشمر و در کاشمر شهید مدرس که در قید تبعید بود رو آزاد بکنه. به رهبری مدرس یک اقدام انقلابی علیه سلطنت پهلوی انجام بده. اخبار نیات و فعالیت های شیخ مولول به تهران خان گزارش داده میشه. راپورت میرسه دست رضا خان که اینا همچین برنامه‌ای دارن که بیان مدرس رو آزاد بکنن، اون رو بکنن رهبر قیام. و حالا با توجه به این که ماجرای مسجد گوهرشاد باعث عصبیت و تجری مردم خراسان علیه رژیم پهلوی شده بود، رضا خان از بیم این که این کار به نتیجه برسد به صرافت میفته شهید مدرس را به قتل برسونه و این مربوط است به 1316، یکی دو سال بعد از واقعه مسجد گوهرشاد.
مسجد گوهرشاد همچنان صبور و زیبا درست مثل همه این شش قرن در کنار حرم امام رضا علیه السلام برپاست. در تمام این سالها تاجها و کلاهای زیادی از سر افتاد و مردم زیادی برای باور و دینشون جونشون رو فدا کردند. اما گنبد فیروزه‌ای گوهرشاد هنوز باقی مونده و راهنما و سرپناه مسافرانیه که برای وارد شدن به حرم امام هشتم علیه السلام اذن دخول می‌طلبند. بازار رو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام.com.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس هستیم. این روز به نام شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی نام نهاده شده. یاد و خاطره قهرمانان و دلاوران 8 سال دفاع مقدس رو که از جان خودشون برای دفاع از خاک کشور گذشتند گرامی می‌داریم. دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که در ساعت 12:40 شنونده پلاک 8 باشید. بنده هم از خدمت شما خوبان خداحافظی میکنم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما می‌شه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. قدم‌های من راهی‌اند و دل‌های من بی‌قرار. مقصد هفتمین آسمان عشق است. مسافریم در هفته‌ای که لبریز عطر یاد شماست. مبدأ پلاک 8، مقصد هفت شهر عشق. به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان. در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس سلام و درود می‌فرستیم به سید و سالار شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی و سلام بر شما شرمندگان همیشه همراه پلاک. امروز دوشنبه سوم مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با نهم ربیع الاول، صدای من آرش احمدی رو از پلاکش رادیو ایران میشنوید. آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به شما تبریک میگیم و از شما دعوت میکنیم تا حوالی ساعت 14 همراه و در کنار ما باشیم. در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس به سر میبریم، هفته‌ای که با شعار ما متحدیم از جمعه آغاز شده و در روز شمار این هفته امروز عنوان شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی به چشم میخوره. درود بر شهدا، جانبازان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادت هستیم. 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی ما 30900. خیلی خوشحال میشیم که امروز هم با برنامه خودتون، ویژه برنامه پلاک 8 به مناسبت 8 سال دفاع مقدس و خدمت دفاع مقدس، تا ساعت 14 در کنار ما باشید و از خاطراتتون از همون دوران برای ما بگین. از جلوه های معنویت در دفاع مقدس، حالت تضرع، استغاثه و راز و نیاز عارفانی رزمندگان اسلام.
نیم روزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که پلک 8 رادیو ایران رو میشنوید، امروز میهمان عزیز داریم در استودیو، جناب آقای قاسم داورزنی، کارشناس دفاع مقدس از قرارگاه راهیان نور بسیج. آقای داورزنی خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام. بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزیز، خدا قوت و خسته نباشید و نظر شما و همه شنوندگان عزیزم ایام رو صمیمانه تبریک میگم، مخصوصا امروز که سالگشت آغاز ولایت و امامت حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه. انشالله که حالا امروز هم که من خدمت شما هستم در همچین روز مبارکی، انشالله این دقایق هم جز بهترین لحظات عمر و زندگی ما ثبت و ضبط بشه.
انشالله.
خوشحالم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما هم خیلی خوشحالم که شما دعوت رو برمر پذیرفتید. آقای داورزنی عزیز، بفرمایید که حالا برمیگردیم به گذشته تا حال، از گذشته تا حال، از زمانی که جنگ آغاز شد سالها میگذره. حالا چیزی که من تو استدیو با شما داشتم صحبت میکردم خیلی کوتاه گفتین که من دیگه سال پایانی جنگاره.
بله، البته حالا از سال 64-65 به عبارتی اخبار جنگ رو با جدیت مرور میکردم، ولی خب نهایتاً در به عبارتی پایان جنگ و بعد از اینکه وارد دانشگاه شدیم و باز مخصوصاً بعد از جنگ در موضوع برگشت به خاطرات جنگ و آدمای جنگ، مثلا در حالا با توجه به مسئولیتی هم که شما فرمودید و بله، توفیق خدمت من داشتم و دارم، برگشت به اون کسانی که و اون خاطراتی که به عبارت ما توفیق نداشتیم خیلی از نزدیک درک بکنیم، اما با هشت و نشری که با یادگاران دفاع مقدس، با رزمنده ها، با جانبازا، با آزاده هایی که بعدم برگشتن، در مثلا برنامه حالا معتبر راهیان نور که سالهاست تو کشور داره برگزار میشه، من تقریبا از سال 76 تا همین الان که خدمت شما هستم تقریبا هر سال فقط درگیر موضوع خاطرات راویان دفاع مقدس و رزمندگان و انتقال اینها به نسلهای مختلف جامعه و اقشار مختلف جامعه، باز مخصوصا جوانان و دانشجویان بودم و هستم و حالا در این فرصت که امروز خدمت شما هستیم بخشی از اون چه که ممکنه پیش من به امانت باشه و به یادگار رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون تقدیم میکنم.
در خدمت هستم.
هر طور که بفرمایید. خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم، من با توجه به این که چند باری توفیق شده اینجا خدمت شما و دیگر همکاران بودم در بخش‌های مختلف صدا و بعضن سیما،
بله،
سعی کردم هر بار که این توفیق برای من حاصل میشه، ضمن این که حالا یک مطالب کلی و به اصطلاح عام رو در مورد دفاع مقدس و حالا با محوریت خاطراتی که از اون زمان به جا مونده،
بله،
یک به اصطلاح موضوع خاص رو هم به عنوان حالا محور اون توفیق، حالا امروز که خدمت شما هستم، با توجه به این که در روز شمار دفاع مقدس ما در آستانه دفاع مقدس و نقش سربازان در دفاع مقدس هستیم که فردا اگر اشتباه نکنم به این روز نامگذاری شده، از دوستانی که دعوت کردن خواهش کردم که من در این موضوع امروز چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم، چون در این خصوص کمتر پرداخته شده. ما معمولا هر وقت دفاع مقدس صحبت میکنیم بیشتر اون جنبه داوطلبانه حضور مردم و نیروهای مردمی، حالا هم از بسیج، سازندگی، بچه‌های جهاد و بچه‌های حالا امدادی و درمانی و پشتیبانی و حالا بانوان و خانواده‌ای که در پشت جبهه کمک می‌کردن مطرح میشه. یک بخشی از کسانی که در جنگ بودن کسانی که دوره ضرورت خودشون رو در دفاع مقدس سپری کردن و به اونها کمتر پرداخته شده، لذا جا داره که ما در خدمت شما عرض کنم که بخشی و برخی از مباحث و مطالبی که در مورد دفاع مقدس میگیم، حالا یا به عبارت خاطراتی که میگیم، به این بخش از نیروهایی که به عبارتی کادر بودن، یعنی کادر جنگ بودن، وظیفه‌شون کار نظامی و به عبارتی جنگیدن، حالا چه در قامت آفند یعنی حمله کردن یا پدافند یعنی دفاع کردن،
بله،
در هر دو صورت اینها هم که بخشی از دفاع مقدسن، من خیلی علاقه من بودم و بعضنم با برخی از سربازاتون مراوده دارم و برخورد دارم و باشون کار میکنم، گاهی سعی میکنم این خاطراتی که از سربازان در دوره دفاع مقدس به یادگار مونده، حالا یا خودشون هستن و میگن یا گفتن و حالا به یادگار مانده و خودشون نیستن، رو با اونا در میون بگذارم. فکر میکنم نکات قابل توجهی توی این خاطرات بچه های به عبارتی وظیفه‌ای که در دفاع مقدس و جنگ حضور داشتن نهفته است، که حالا امروز هم هر چقدر فرصت بشه من از یکی دو تا از این سربازایی که توی جنگ بودن و خاطراتی ازشون به یادگار مونده و یکیشون هم کتاب اصلا نوشته در این خصوص، یه صحبتایی دارم که فکر میکنم حالا خالی از لطف نباشه شنیدنشون، و مطالب دیگه‌ای که حالا اگر شما بفرمایید و فرصت در اختیار من باشه در قسمت‌های بعدی به اونها خواهم پرداخت، از روایت‌هایی که امروز شنیدنشون شاید، حالا هر زمان روایت شنیدن خوبه، ولی این روزهای حساس، این روزهای خاصی که ما در دنیا به عبارتی داریم سپری میکنیم و نقش جمهوری اسلامی و ایران و اون چه که به ایران شخصیت داده، که یه بخش زیادی شما مدیون اون کسانی هستیم که جانشون رو دادن تا این شخصیت امروز به وجود بیاد، این قدرت و صلابت امروز به وجود بیاد، به هر حال مرور بعضی از خاطرات اونها در این برهه خاص قطعاً با دیگر زمان‌ها و برهه‌ها تفاوت داره، که حالا به اندازه توفیق من امروز خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. باز با شما خواهیم بود. ساعت 12:51 دقیقه است. اینجا پلاک 8. نیمروزتون بخیر باشه. ساعت 12:54 دقیقه است. پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید. در خدمت جناب آقای قاسم داورزنی هستیم، کارشناس دفاع مقدس از قرارگاه راهیان نور بسیج. آقای داورزنی، سوالی که شاید تو ذهن حالا همه جوونا حتی نوجوان ها ایجاد میشه، چون نسل امروز اصلا نسل بسیار فهمیده است و دوست دارن همه چیز رو واقعا لمس بکنن و متوجه بشن. این که میگن شهیدان زندند یعنی چی؟ مثل ما زندن یعنی حضور فیزیکی خب طبیعتاً، ولی این که میگیم شهیدان زندند روایت داریم و نزد خداوند روزی میخورند یعنی چی واقعا؟
بله خیلی نکته دقیقیه، حتی برای خود من هم تا مدتی همین سوال بود که آیه قرآنه دیگه، محکمتر از آیه قرآن که ندیم. حالا روایتی و خدشه بهش میشه که آقا قویه ضعیفه، مستنده غیر مستنده، متواتره متواتر نیست، ولی این آیه صریح قرآنه که شهیدان زندن و نزد خدا روزی میکنن. یه توضیح اینجا لازمه که من فکر میکنم به این توضیح با دقت بکنیم. اصلا شهید به کی میگن؟ آیا مثلا شهدای دفاع مقدس ما هم ما میگیم شهید، آیا همون شهید تو آیه قرآنه؟ این هم یه سوال دیگه.
آره.
باید شجاعت اینو داشته باشیم بگیم آقا ما یا شهدای ما مصداق اون آیه هستن یا نه. اینجا به نظرم یه مفاهمه با هم بکنیم. شهید به کسی میگن که از جان و مال و عرض و آبروی خودش بگذره در جهت رضای خدا. لذا پیغمبر وقتی توی یکی از غزواتشون رسیدن بالا سر یه بنده خدای یکی از حالا شهدا یا کشته های اون غزوه، عبارتی هست که نقل میکنن علما، میگن حضرت اشاره کردن گفتن که شهید فی سبیل الحمار، گفتن این یهودی جنگ یه چارپای بی صاحب مونده، گو حالا که اینجوری من برم اینو به اصطلاح صاحب بشن. اومد که اینو صاحب بشه تیر خورد و مرد. یعنی جهت رفتن او یا از دنیا رفتن او
کاملا اصلا خب این نبود.
با همین صراحت شهید فی سبیل الحمار، این در جهت این رفت به این خاطر، این انقدر ارزش داره، ارزشش به همین اندازه است. حالا اون شهیدی که چقدر چه رتبه‌ای چه سطحی چه آرمانی رو برای خودش در نظر میگیره، ها مثلا شهید داره میگه آقا من میرم برای اینکه خاکم به دست غریبه نیفته، به دست دشمن نیفته، اون یه سطحی داره، یه به اصطلاح ارزشی داره. و شهید هست که میگه من دارم میرم، حالا الان یاد ابی عبدالله هم زنده نگه داریم و یاد کنیم از وجود نظرین حضرت، حضرت چی میگه؟ میگه من اگر به واسطه شهادتم اسلام زنده میمونه، شمشیرها بیاید منو بگیرید. یعنی آرمان حضرت امام حسین علیه السلام حفظ اسلامه، یا به عبارتی احیاء اسلامه. سردار حاج قاسم هم یه جایی تو صحبتاشون به یادگار ازشون باقی مونده، میگه که این که تو کربلا امام حسین به شهادت میرسه خیلی مهمه، که ما اصلا میبینید عالم و آدم دو ماه به خاطر امام حسین میرزه به هم، یا حداقل ما شیعه ها میرزیم به هم، اربعینی شکل میگیره و این هم رفت و آمد و 22 میلیون آدم. ولی اون چیزی که امام حسین به خاطرش رفت شهید شد، از خود شهادت امام حسین مهمتره. اون حفظ اسلامه. حالا ببینید شهدا از این پایین تا اون بالا رتبه دارن، اینم بر اساس آیات و روایات و تفاسیر هست. لذا وقتی صحبت از شهید میکنیم، شهید به همون اندازه شهیده که جهت شهادت او خدایی تره، بالاتره. من به خاطر خدا، من به خاطر حفظ وطن، من به خاطر حفظ ناموس، من به خاطر نمیدونم
حفظ دین،
کمک به حفظ دین، هر کدوم از اینا هر تفاوتی با بقیه داره و شهید با اون نیت به شهادت میرسه، تو همون رتبه قرار میگیره. لذا شهیدان مرتبه دارن. مثلا امام چهارم علیه السلام یه جایی میفرماید که بین شهدا خداوند به عموی من ابوالفضل یه مقامی داده که بقیه شهدا بهش قبطه میکنن. پس معلوم میشه که شهادت میتونه رتبه های بالا پایینی داشته باشه و میتونه یه شهید خیلی
مقام بالاتری
داشته باشه. پس این یه مفاهمه، شهید به کسی میگن که در جهت یک آرمان الهی و معنوی، حالا در سطوح مختلف، جان خودش رو بده و به خاطر اون هزینه بشه به عبارت. این یه نکته. نکته دوم که میگیم شهیدان زنده اند، این یعنی چی؟ این خیلی نکته به نظر من جالب توجه و قابل توجهیه. همونطور که شما گفتید قاعدتا زنده بودن شهدا زنده بودن فیزیکی نیست، این که مثلا شهید بشن ولی در این حال فیزیکشون مثل من و شما باشه، این که اینطوری نیست. اینجا اینطور تعبیر میکنن که شهیدان زنده اند، یعنی بعد شهادتشون تازه صاحب قدرت میشن، صاحب اثر میشن. یعنی به خاطر اینکه به خاطر خدا به شهادت میرسن، اون وقت خدا به اینها یه توانایی میده که به آدمای زنده هم گاهن ممکنه این توانایی رو بده یا داشته باشن این آدم. مثلا یه کسی ورزش میکنه به یه قدرتی میرسه، یه وزنی خاص رو بلند بکنه،
درست.
یه تلاشی میکنه، تلاش شهید یعنی جانفشانی در راه خدا. قطعا اگر بخواد یه بلا تشبیه یه قیاس بشه با این تلاشی که یه آدم زنده فیزیکی مثل من و شما میکنه یه وزنه بلند کنه یا یه کار خارق العاده انجام بده، شهید هم به اندازه همون نیتی که کرده برای رضای خدا و جان خودش رو داده، به همون اندازه خدا به او